آهنگساز، خواننده، خوشنویس و گرافیست میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
فکر میکنم هر کدوم از این کلماتی که به کار بردید یک بار معنایی داره، حتی میتونم بگم یک بار حقوقی داره. من طبیعتاً درس آهنگسازی نخوندم، اطلاق کلمه آهنگسازم فکر میکنم که برای دوستانی که موزیسین باشه مدار ثقیل باشه و اونها رو شاکی کنه از این قضیه، ولی من سعی کردم سالیان ساله که هنرمندانه زندگی کنم، در اصل زندگی کنم، و گمانم بر اینه که این دست‌هایی که در اختیار ما گذاشته شده غیر از نوشتن و غیر از ساز زدن و غیر از نقاشی کردن کارهای دیگه هم میتونه انجام بده. من در پی کشف کارهای مختلفی بودم که بهشون علاقه من بودم. برای هر هنری که به سمتش رفتم دلم میخواست که با اون هنر عاشقی کنم و قصد و غرضم این نبوده که حتما یک قله‌ای رو فتح بکنم. این است که نسبت به توانم و نسبت به آنچه که خداوند به عنوان ذوق و استعداد در اختیار من گذاشته بود، در چند شاخه از کودکی مشغول بودم. با خوشنویسی شروع کردم و بعد به گرافیک منجر شد در دانشگاه و باز در ادامه پژوهش هنر رو پیشه کردم. کمی به ادبیات علاقه‌مندم، حالا آثاری از حقیر تو زمین ادبیات هم هست و دستی هم به ساز دارم. اسمش رو نمیشه گذاشت آهنگسازی یا حتی به معنای خاص کلمه موسیقیدان بودن. در اصل اینها ذوقیاته که به هر حال این شانس و افتخار نصیب من بوده که بتونم وقت بذارم روی اینو کار بکنم.
استاد، شما در سن 17 سالگی درجه ممتازی خوشنویسی رو گرفتید. از چه سنی شروع کردید خوشنویسی رو؟
یه توضیح خیلی خیلی واجب باید عرض کنم خدمتتون. آنچه که به عنوان استعداد خوشنویسی یاد میشه، میگن فلانی خطش خوبه، مستعد برای خوشنویسی، این کاملا متفاوته با اینکه یکی بره کلاس انجمن خوشنویسان و آموزش خط ببینه. یعنی خط ریز یه نفر کاملا مقوله ای است متفاوت و جداگانه از خط درشت. آنچنان که میتونم معادلش رو در موسیقی اینطور بگم، ممکنه یه نفر خیلی خوب آواز بخونه در درجه یک بدون اینکه کوچکترین لحن و لهجه ای در آواز شخص وجود داشته باشه، ولی وقتی که صحبت میکنیم این که این یک لهجه داره مربوط به یک قومی و مربوط به یک شهری، چطور میشه که این دوتا با همدیگه اینقدر در از متفاوت هستن؟ تو خوشنویسی هم همینطوره. گاهی اوقات بسیاری از استادان خوشنویسی و استادان تراز اول خوشنویسی که با قلم درشت استادیشون محرزه، خطریزشون خطریز خوبی نیست و این دوتا مقوله متفاوته. یکی میبینید خط ریزش خیلی خط خوبیه و بعد میره کلاس خوشنویسی و آنچه رو که داره بالنده تر میکنه. من خط ریزم خوب بود در طور همون اوان کودکی، از فکر کنم 10-11 سالگی به انجام خوشنویسان دیگه مراجعه کردم و کلاس هایی که طی شد و استادایی که به هر حال در خدمتشون تلمس کردم تا فکر کنم بله اون 16-17 سالگی که درجه ممتاز رو احراز کردم. بعد برای اون موقع چیزی با نام دوره فوق ممتاز وجود نداشت، ولی برای تکمیل اندوخته ها و آموخته ها برحال از استادانی که هر کدوم واقعا تراز اول و به نام هستن در حد قدر و قابلیت هم سعی کردم استفاده بکنم.
استاد، سپایه نقاشی اینجاست روبروی شما. نقاشی هم میکنی؟
البته من رشته تحصیلیم گرافیک بوده، یعنی آنچه که به عنوان توان نقاشانه در من هست، یک توانایی محدودیه که صرفا برای استفاده در کارهای گرافیکی ازش استفاده میکنم. فکر میکنم که تمام هنرهای رایج ما و هنرهای آشنای ما اینقدر عمیق هستن و هر کدومشون واقعا مثل اقیانوسی میمونن که اصلا نمیشه غور کرد توشون. یک عمر جواب نمیده که رو هر کدوم بخوایم کار بکنیم. بله، من دستی دارم در کمی آب رنگ، یه مقداری قبلا تعذیب کار کرده بودم و یه مقداری طراحی کار کردم. یه سری واحدهایی هم که تو دانشگاه داشتیم که به هر حال مربوط میشد به تصویرسازی و طراحی، خب اونام واحدهایی که همه دانشجو رشته هنر توی بخش هنر تجسم میگذرونن.
خیالای دوران کودکیتون برای ما بگید.
من کودک که بودم، از تو مسیر منزل تا مدرسه از کنار یک بیمارستانی هر روز رد می شدم و می دیدم که خیلی از این کسانی که انترن هستند و لباس سفید پوشیدن رفت آمد می کنن نزدیک اون بیمارستان با اون لباساشون و خیلی برای من خیال انگیز بود و جالب بود. گمانم بر این بود که من ممکنه که در آینده پزشک بشم. بعدها دیدم که خب میشه لباس سفید پوشید بدون این که آدم پزشک باشه. این است که به سفیدی در اصل به واسطه اشاره به پاکیه اون رنگ علاقه فراونی دارم و در بسیاری از آثارم هم که در فضای مجازی قابل در اصل رویت هست، آثار زمینی سفید داره و برای حفظ این سفیدی و حفظ این پاکیزگی یک هنرمند نیازمند به این هست که مقدار خودش هم رعایت تنزه بکنه. چیز بیشتری الان به خاطرم نمیرسه.
استاد، تو دوران کودکیتونم مثل الان خیلی آروم و ساکت و اینکه اینقدر آرامش داشتید یا نه شیطنت های دوران کودکی رو داشتید؟
من همزمان با خوشنویسی ورزش تکواندو کار میکردم، یعنی همون مراتبی که تو خوشنویسی داشتم اون طرف توی ورزش تکواندو هم داشتم، گرمش که تکواندو بودم. خیلی وقتا مردم عادی گمانشون بر اینه که کسی که کار خیلی دقیق ظریف هنرمندانه انجام میده این چطور میتونه که ورزشکار باشه و ورزش رزمی. منطقه من میتونم الان تو ذهنم تعدادی از افراد رو مرور کنم که در دو رشته، یعنی هم رشته هنر تجسمی و هم رشته هنرهای رزمی، مشخصا اصرار میکنم کلمه هنرهای رزمی، یعنی آنچه که به عنوان مارشال آرت ازش یاد میشه، کاملا فرق میکنه قضیهش با بزن بهادوری. وقتی که یه نفر نگاهش به بدنش و آنچه که خداوند به عنوان اعضا و جوارح در اختیارش گذاشته یک نگاه هنرمندانه هست و تمرین میکنه و با بدنش انقدر رفاقت میکنه و پرورش میده بدنش رو که بتونه اندامش تحت کنترل ذهنش باشه، آنچنان که مثلا یک رزمیکار یا یک شمشیرباز توانایی این رو داره که بتونه با چشم بسته مثلا یک سیبی رو از بالای سر مثلا نزدیکترین رفیقش با شمشیر نصف بکنه، این به این معناست که انقدر ابعاد وجودی خودش رو میشناسه. این ابعاد هم ابعاد فیزیکی هست هم ابعاد متافیزیکی، به این معنا که میدونه که الان کجا ایستاده، قدش از زمین تا مثلا اون شمشیری که در دست گرفته چقدر هست، فاصلش با اون رفیقش و اون سیبی که رو سرش هست چقدر. خب ببین، کسی که همچین توانایی رو داشته باشه که انقدر کنترل ذهنی داشته باشه نسبت به اندامش، اگر به دستش قلم یا قلمون هم بدن میتونه کاری رو خلق کنه، حالا نسبت به تواناییش میتونه شاهکاری رو خلق بکنه. در اون مثال به نوعی میشه گفت که کوچکترین اشتباه ممکنه یک حادثه ایجاد بکنه یا مثلا مرگ پیش بیاد. وقتی که یه هنرمندی که نگاهش در اصل نگاه مراقبه گرانه به هنر هست، اون هم همینطور وقتی کار میکنه و وقتی اثری رو خلق میکنه که کاملا اطمینان داشته باشه که در اون لحظه میتونه لحظه آن رو سید بکنه، آنچنان که حافظ هم گفته که بنده طلعت آن باش که آنی دارد. یعنی اگر کسی رو خودش انقدر کار بکنه تا بتونه بهترین کار موجود رو در لحظه انجام بده، به نظر من داره کار هنرمندانه انجام میده. الزامی نیست که حتما یه نفر نقاشی کنه یا خط بنویسه یا ساز بزنه تا اطلاق کلمه هنرمند بهش بشه. اگر کسی توان این رو داشته باشه که در لحظه زندگی کنه و بهترین انتخاب موجود رو در لحظه بکنه، گمان می‌کنم که این کار هنرمندانه است. خب من آدم هایپر اکتیوی بودم البته، ولی بیشتر انرژی هام رو در اون مسیر به نوعی ورزش و از رزمی سرریز میکردم و تخلیه میکردم و در از وقتی که به اون ساحل امن و آرامش میرسیدم میتونستم کار هنریم رو انجام بدم و بعدها به خلق اثر هنری بپردازم.
بیا بیا که شدم در غم تو سوداوی، دران که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بیا بیا که شدم در غم تصادا، درآ که به جان آمدم ز تنهایی، بده بده که چه آورده ای به توفه مرا، بده بده که چه آورده ای به توفه مرا، بنه بنه بنشین تا نمی برا سالی، مرو مرو چه سبب زود زود می برمی، بگو بگو که چرا دیر می آمی، بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درآ که به جان آمدم ز تنهایی.
استاد توی کارهای خوشنویسیتون توی یه سری از آثارتون تأثیر و اثر اون دید گرافیک درش دیده میشه، یعنی بازی با حروف از نوعی است که اون خلاصه گویی نوع گرافیک درش هست و بازی که اون حروف و کلمات با کادر دارن، ولی توی خب یه سری از آثار دیگتون که بیشتر به صورت طراحی های رنگی دیده میشه، بعضیاش کلمه‌ای رو درش میشه دید که نوشته شده، اما یه سری از کارهای دیگتون مثل کاری که الان کنار ما روی دیوار هست و یا کاری که روبروی ما هست درش نوشته هست یا نه؟
اولا همین که ما توی ایران به دنیا آمدیم شاید واقعا انقدر جای شکرگزاری و سپاسگزاری از خداوند داره، به خاطر اینکه بدونیم که هیچ تلاشی کرده باشیم با یک گنجینه بسیار ارزشمند از فرهنگ و هنر در ارتباط هستیم. فقط کافیه که ذوق به خرج بدیم و همت داشته باشیم و پیگیری بکنیم. ببینید، میتونم بگم که مهمترین هنر ایران زمین شعر و ادبیاته. حالا این ادبیات زمانی که به نگارش در میاد و جدای از این که قرار هست مفهوم و منظور شاعر رو برسونه، بناست زیبایی رو هم به ارمغان بیاره، این هر کدوم از اینا که میگم صدها سال طول کشیده. یعنی زمانی که خط ما رسیده به مرحله‌ای که به عنوان هنر و عنوان آرت ازش میشه یاد کرد، صدها سال طول کشیده و تو این مسیر خیلی از افرادم بودن که خوشنویس بودن ولی اطلاق کلمه هنرمند در موردشون نمیشه داشت، به خاطر اینکه مشخصا تقلید از استادشون کردن. این مرحله تقلید لازم هست، منتها شاید به یک مرحله‌ای برسه اون شخص که بتونه خودش به جای اینکه مقلد باشه مقلد باشه، یعنی حتی کاری انجام بده که دیگران ازش تقلید بکنن. خب ما در ایران زمین هم ادبیات داریم هم خط داریم و هر کدوم از اینها قلل رفیعی توی هنر ایران رو دارن. وقتی که ما به خوشنویسی نستعلیق نگاه میکنیم میبینیم که خط نستعلیق اساساً شبیه هیچ چیزی در طبیعت نیست. یعنی مثلا دال نستعلیق رو شما نمیتونید تو طبیعت پیدا بکنید که مثلا یک درختی هست که فرم داله، مثلا حالا ما داریم تقلید اون درخت رو میکنیم. کاملا فرم‌ها فرم‌های هندسی و فرم‌های یونیکی هستند که در تعریف هنرهای امروز میشه ازش به عنوان آبسترد یاد کرد. یعنی میتونم بگم که هنر محض خط ما، خط نستعلیق که مشخصا خط ایرانی هست. اصرار دارم راجع به نستعلیق به خاطر اینکه عروس خطوط محسوب میشه. به هر حال من هم به نوعی به واسطه در اصل زانو زدن و زانوی ارادت زدن در پیشگاه استادان بزرگ آموختم و این اندوخته ها بعد از اینکه با گرافیک که رشته تسلیم بود توام شد، یک حاصل و یک به نوعی میشه گفت که محصولی داره. این محصول رو من خودم روش نمیتونم اسمی بذارم. شاید بعدها افرادی که حالا آثار دیگران رو هم مرور میکنن، آثار من رو مرور میکنن، بتونن راجبش صحبت بکنن. ولی آنچه که میتونم بگم، بله تو بعضی از این آثار خط هستش، در بعضیشون فرم هست، یعنی به طراحی فیگوراتیو نزدیک میشه. ولی مهمترین مطلب اینه که من در خلق بسیاری از آثارم در به بداهه نگاری اصرار دارم و گمان میکنم اگر که من حالم خوب باشه و اثری خلق بکنم، تأثیر این حال خوش و این اثر برای مخاطبم و اون کسی که این اثر رو مثلا در منزلش نصب میکنه، برای اون هم حال خوش رو برمخان میبره.
مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی، برو برو که چه کج می نبیشی دگری، بیا بیا که شدم در غم فسادایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی.
استاد، خیال چقدر نقش داره در خلق آثار شما؟ فکر میکنم خیلی زیاد.
من همین الان که بودم با شما صحبت میکنم چشمانم رو بستم و از شما خواهش کردم که تشریف بیارین توی محیطی که باهاش احساس امنیت و آرامش بیشتری دارم. خب البته من انقدر توان به نوعی علمی ندارم که بتونم خیال رو تعریف کنم، ولی گمانم بر اینه که هر آنچه که بناست به تصویر کشیده بشه اول در تصور میاد، آنچنان که حتی طبق اون قوانین راز میگن اگه یه نفر مثلا دلش میخواد که یک ماشین خیلی درجه یکی داشته باشه، اول باید تصور کنه خودش رو که پشت اون ماشین نشسته و در رانندگی میکنه و در خیال باید بپرورونه این احوال رو. من فکر میکنم که بسیاری از ماها که حالا بی‌تعارف بالاخره خلق اثری میکنیم، یک چیزی رو گویین که مثل یک شخصی که خواب میبینه و این خواب رو میخواد فردا تعریف کنه برای حالا مثلا محارمش یا نزدیکانش یا کسی که تعریف کردن اون خواب رو صلاح میدونه با اون در میون بذاره، هر چقدر بیشتر توان به کارگیری کلمات داشته باشه خوابش رو قشنگ‌تر میتونه توصیف کنه. این به این معناست که اگر که یک هنرمندی مثلا در عرصه نقاشی توان طراحیش در حد کفایت باشه و توان شناخت رنگش و به هر حال آنچه که ملزمات و ملزومات خلق اثر هنری هست در حدی باشه که بتونه آنچه را که در خیال میپرورونه منتقل کنه رو بوم یا هر متریال دیگری که باهاش کار میکنه، موفق تر هست. بنابراین اینجا یک تفاوتی پیدا میشه بین خلق آثاری که این آثار میتونه صرفاً یک اثر هنری باشه یا میتونه مثلا فرض کنید که یک اثر به نوعی تزئینی و دکوراتیو محسوب بشه، یا مثلا یک اثر موزه‌ای باشه، یا اثری باشه که بتونه در تاریخ هنر یک کشوری جای بگیری. اینها دیگه میشه گفت مراتب مختلفی هست که افراد میتونن نسبت به اون ذوق و استعدادشون و یا به هر حال اون چیزی که خداوند به عنوان موهبت در اختیارشون گذاشته ازش استفاده بکنند.
وقتی خیال در میزند
استاد دایی‌نوی، شما خیال انگیزترین کتابی که تا الان خوندی چه کتابی بوده؟
والا من نمیخوام کلیشه‌ای حرف بزنم که مثلا بگم حافظ، مولانا، ولی واقعا گمانم بر اینه که مولانا یک قله‌ای رو فتح کرده که خیلی ها برای رفتن به اون سمت و به اون بلندا ناکام موندن و از نیمه راه برگشتن. و خب آثاری که از مولانا باقی مونده، چه در حال دیوان غزلیات و چه مثنوی چه آثار دیگر، اینا آثاری هست که حقیقتاً پس از گذشته صدها سال، قریب به 800 سال، هنوز تازه است و هنوز حرف برای گفتن داره. و عرض میکنم که ما خیلی باید افتخار کنیم و خوشحال باشیم از این که در کشوری به دنیا آمدیم که بدون این که تلاش خیلی خاص و ویژه‌ای بکنیم، با یه حد اقلی از دانش ادبی میتونیم متوجه منظور بزرگانمون در این عرصه بشیم. خاطر این که مولانا فقط شعر نگفته، یا دیگر شعرا، حقیقتا خب حافظ، سعدی، من واقعا به عشق میبرزم به همشون، ولی مولانا رو به این دلیل عرض میکنم که فکر میکنم که خیال انگیزتر هستش نسبت به سایر کسایی که من شیفته احوال و آثارشون هستم.
خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
قونیه، بله، همونجوری که الان مزار مولاناست.
کلن هر چیزی که به مولانا وصل بشه.
ببینید واقعا به هر حال هر کشوری یا خودش پهلوانهایی داره که بهش افتخار میکنه و یا نداره، برای خودش پهلوان درست میکنه. اگر که شما میبینید در یه جاهایی سوپرمن و بتمن و بالاخره منهای دیگری رو درست میکنن، به خاطر دلیلش اینه که شاید از نظر فرهنگی و از نظر سبقه فرهنگی ندارن و نیاز دارن که داشته باشن. بنابراین من فکر میکنم حقیقتا آنچه که در مکتب ادبیاتمون، نه الزاماً مولانا یک شاخصه، در مکتب ادبیاتمون آموختم، این به من کمک کرده و رهتوشه زندگیم شده. یه روزی از یکی از بزرگان، از استادای ناماشنایی که بالاخره همه عزیزان هم پای صحبتاشون نشستن احتمالاً خاطره دارن، استاد الهی قمشه‌ای، کسی پرسیده بود که این که شما می‌فرمایید تمام درمان‌ها در داروخانه ادبیات ما وجود داره، خب بفهمید که در عصر امروز درمان ترافیک رو چطور میشه در ادبیات جستجو کرد؟ ایشون فرمودن که بله، در ادبیات ما گفته شده که شما خودخواه نباش. بسیاری از ابیات و اشعار بزرگان دلالت بر این داره که شما خودت رو نبین، خودخواه نباش. بنابراین وقتی خودخواه هم نباشی، ماشین شخصی هم نخواهی داشت. وقتی ماشین شخصی نداشته باشی، دیگه خانواده هم وجود نداره که بگین که خب هر کدوم از افراد خانواده یه ماشین دارن، بنابراین هر کدوم هم دلشون میخواد که با ماشین شخصی خودشون بیان بیرون، پس ترافیک ایجاد نمیشه. مولانا میگه پیرهن خواهی اگر از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. خب من این رو در زندگی خودم به کار بردم، حالا تا چه حد مؤثر بوده نمیدونم. من رانندگی نمی کنم، علاقه هم ندارم که برم رانندگی حتی یاد بگیرم، به خاطر همین هیچ وقت از ترافیک نمی نالم. اگر تو ترافیک گیر بکنم، حتما یک چیزی دارم که از طریق گوش بشنوم و جانم به وجد بیاد. اگر تو ترافیک گیر بکنم، تو اون لحظه ممکنه که آسمان انقدر زیبا باشه که دلم بخواد با دیدن ابرها در آسمان واقعا اون خیال انگیزی رو تجربه بکنم. ولی وقتی شما رانندگی میکنید دیگه نمیتونید به ابر رو نگاه کنید، تصادف میکنید. این امکان برای من در اصل ترافیک رو برای خودم تبدیل کردم به یک امکانی که بتونم در این ناچاری یک لذتی ببرم. ببینید آنچه که شاید حتی به عنوان تمثیل هم گفته شده که کیمیاگری آن است که کسی بتواند مس رو تبدیل به طلا بکنه، من فکر میکنم که اگر ما بتونیم مس وجودمون رو تبدیل به طلا بکنیم یا ناگواری های دوروبرمون رو تبدیل بکنیم به در اصل طعم ها و گفته ها و چیزهای گوارا، این خیلی کار هنرمندانه ایه. ولی این که من بیام زلف پریشان عالم رو پریشان تر بکنم یا یه چیز بگم که شرح پریشانی عالم باشه، خب شاید خیلی برای من در اصل این اولویت نداره و من استقبال نمی کنم از این جریان.
تشکر میکنم از همه شما عزیزان که این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند رو شنیدید. خدا نگهدار.
در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ها، دیدیم که در کعبه و بتخانه خیزون بسیار بگوییم و چه بسیار بگفتیم، کس نیست به دیر از تو در این خواهی توی تو، یک همت مردانه در این کار نریدیم، آن را که بود همت مردانه توی تو، یک همت مردانه در این کار نریدیم، آن را که بود همت مردانه.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور میشه جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح و ایده های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان نامه های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.